بریا جان سلام.
سلام، مخلصیم.
با یک جلسه دیگه از سوفیا و ادامه مبحث تاریخ فلسفه، این جلسه ما قرار بر این شد که به سقراط بپردازیم. یه بحث چند جلسه ای ما داشتیم در مورد پیشا سقراطیان، و من پیش از این که اصلا وارد بحث سقراط بشیم، بفهمیم کی بوده، اهمیتش چی بوده و چه گفته، و بعد با دو سقراط در واقع روبرو بشیم، دو سقراط رو معرفی بکنیم، یه سقراط تاریخی، یه سقراط افلاطون که در واقع افلاطون سقراط رو چماقی کرد و باهاش بقیه رو زد. اساسا میخوام بفهمیم چرا سقراط معیاریه که فلسفه یونان رو به پیش از سقراط و پس از سقراط باید تقسیم بندی بکنیم. تو خودت به چنین تقسیم بندی قائل هستی و فکر میکنی که قیاس خوبیه برای این پس و پیش کردن در واقع فلسفه یونانی؟
والا به نظر من، اگر نظر شخصی من رو بخوای، نه، مقیاس خوبی نیست. اما دلیلش من میتونم بفهمم چرا این مقیاس انجام شده. به خاطر اینه که آنچنان ارسطو و افلاطون مهم بودند در تاریخ فلسفه غرب و آنچنان تأثیر جدی در مسیحیت گذاشتن و پس از اون در فلسفه قرون وسطا و پس از اون رو فلسفه جای تا زمان کانت، یعنی اونقدر تأثیرشون زیاده که خود به خود به یک گونه نقطه عطفی حساب میشن. و چون افلاطون در حقیقت سقراط رو معلم خودش میدونه و تأثیر جدی خودش رو از سقراط گرفته، و اون چه که بعدن حالا عالم مسلم ما میخوایم در موردش حرف بزنیم، تأثیری است که از سقراط گرفته، از اندیشه های سقراط و اون باوری که سقراط به حقیقت داشت. و یکی این خیلی مهمه، و دو اینکه سقراط خودش رو در نقطه مقابل سوفسطایی ها قرار داد، یعنی در آنچه که جاری بود در جامعه، که فلاسفه‌ای بودن که خب ما در مورد شون صحبت کردیم، فلاسفه دورگردی بودند که پول میگرفتن و درس خطابه میدادن و فن خطابه رو درس میدادن و خودشون رو فلسفه دان یا حکمت دان یا حکیم میدونستن. سقراط کسی بود که میگفت خیلی من حکیم نیستم، پولم نمیگیرم، من عاشق حکمتم، فیلسوفر هستم یا فیلسوف هستم، یعنی کسی که علاقمند به حکمت است. و سانگن موضوعش حقیقت بود، موضوع اونها حقیقت نبود، یعنی یک نقطه عطفی حساب میشه. بعد اونقدر این تأثیر جدی بود تو تاریخ فلسفه غرب که خود به خود آنچه پیش از او بود شد پیش از سقراطی و بقیه شدن پس از سقراطی. یک تقسیم بندی بود که به خاطر اهمیت سقراط اتفاق افتاد. نمیدونم چقدر خوب بوده، به نظرم جای خیلی بحث داره.
در واقع اون چیزی که ما با سقراط روبرو میشیم دو سقراط هست. یک سقراط تاریخی هست که خب تو الان بهش اشاره کردی، یه سقراط دیگه سقراطیه که افلاطون به ما معرفی میکنه، و تا اونجایی که من در واقع متوجه شدم یه ابزاری در واقع برای بیان اون چیزی که پس از اون افلاطون میخواست در واقع ترویج بده، ولی بر سر مبحث حقیقت اینها گویا با هم دیگه توافق داشتند. یعنی سقراط همونجور که گفت درسته، با سوفسطاییان که اساساً به حقیقت به اون معنای خیر محض، حقیقت محض یا یک حقیقت متشکل منسجم و همچنین خارج از جهان واقع باور داشتن، خب سوفسطاییان باور نداشتن و اینها از این منظر سقراط رو نمادی برای حقیقت و حقیقت جویی و آن چیزی که خب براش نیاز هم بود، پایش هم بحث ریاضی بود که از فیثاغورسیان در واقع به ارث برده بودن و در ادامه که به ارسطو میرسه. در هر صورت ما با سقراطی طرف میشیم که اهل آتنه. این خودش خیلی مهمه که
اولین فیلسوف آتنیه در حقیقت.
دقیقا. و بین 469-470 پیش از میلاد که تولدشه و مرگش در 399 پیش از میلاد، فرزند یک پیکرتراش بوده و حالا اون متخصصین تاریخ یونان در این که پدر سقراط در واقع چه کاره بوده، این پیکرتراشی نسبت‌هایی هم در واقع بین آن چیزی که سقراط فکر می‌کرد و پیکرتراشی یه نسبت‌هایی پیدا می‌کنه. البته ما بعدها در مبحث صورت و ماده در ارسطو می‌بینیم که چطور اینها از همین مبحث در واقع شروع می‌کنه که چطور صورت گویی در ماده وجود داشته و فقط کشف آن صورت، تراشیدن آن صورتی که در واقع تو باید صورت رو در بیاری، انگار حقیقت هست، تو فقط باید حقیقت رو کشفش بکنی.
همون حرفی که میکلانج میزنه وقتی مجسمه، فکر میکنم شاید مجسمه داووده که میتراشه، بهش میگن این چی بود، میگه آقا من فقط قسمت های اضافه رو کندم زدم، اون این اون تو بود، توی اون سنگ بود، قسمت های اضافه شو من کندم و بیرون ریختم. بله،
منطق شاعرانه و زیباییه، ولی فکر میکنم که برای الان دیگه ما یه مقدار در قرنی که ما هستیم یه مقدار سخته که با صورت و ماده اینجوری برخورد بکنیم. در هر صورت
یه چیزی در باب مادرش هم جالبه، مادر سقراط، نمیدونم میخواستی خودت بگی یا نه، ولی مادرش
نه من در مورد خانمش میخواستم بگم.
مادرش ماما بوده و اینش خیلی جالبه، هنرش، یعنی هنر مادرش بوده که مامایی میکرده و بچه به دنیا میآورده. انگار سقراط هم یک جوری وظیفه خودش اینو میدونست که به دیگران یک مامایی کمکی بکنه، آره، به کمک بکنه که یک به اون حقیقتی که دفنش کردن دست پیدا کنن. من از خیلی نظرها فکر میکنم شاید تا حدی شاید واقعا باید سقراط رو اولین سایکوانالیست تاریخ به نظرم بهش فکر کرد، همونطور که مثلا میگه ابن خلدون اولین سوسیالوجیست یا اولین جامعه شناسه، که حالا جای صحبت داره، حالا یه ذره شاید طنزآمیز باشه، ولی این موضوع که اینقدر حقیقت برای سقراط موضوع بود و اینکه میگفت آقا ما باید آدمها رو بهشون یک بینشی بدیم که به دنیا بیان در حقیقت، و یک میگفت زایمان یک پدیده طبیعیه، بعد به همین ترتیب هر کسی که این عقل فطری خودش رو به کار بندازه میتونه اون حقایق فلسفی رو دریابه در حقیقت و سود ببره، بهره ببره از اون عقل فکر، از عقل فطریش، از اون چه که در نهادش پنهان شده. یعنی به یه گونه زایمان رو همچین میگفت، یک زایمان فلسفی ما باید کمک بکنیم آدم ها انجام بدن.
دقیقا اینو بهش اشاره شده، اتفاقا کار سقراط به شکلی مامایی هم بود، یعنی خودش رو فقط یک حد واسطی میدونست و با ابزار پرسشگری، حالا اونجا تو به روانکاوی هم اشاره کردی، خب ابزار سقراط پرسشگری بود، و بعد با دو در واقع مفهوم، ما دو مفهوم هم در واقع داریم توی یونان که اون دو مفهوم هم فهمشون مهمه، یه دونه بحث دیالکتیکه در واقع که نمیدونم میتونیم جدل به شکلی تعریفش بکنیم در اون معنای کلاسیک، و یه دونه هم دیالوگه، یعنی یک گفتگو وجود داره اما یک گفتگوی دیگه هم وجود داره، یک روش در گفتگو وجود داره که بر مبنای دیالکتیکه، که تو برای در دیالکتیک در واقع یک شکلی از مامایی و انتقال هم در واقع وجود داره. در هر صورت نام همسر سقراط کزانتیپ بود و بسیار ازش بد گفتن، و خیلی جالب هم از یه بار به سقراط میگن که تو که این همه ادعا داری که دیگران آموزش بدی و اینها، تو چرا نمیتونی زن خودتو کنترل بکنی، در واقع خانه خودتو نمیتونی درست کنی، میخوای محله رو بسازی؟ و پاسخ حاضر آدم حاضر جوابی هم گویا بود،
به قول سعدی، به قول سعدی بهش میگن که تو چه دانی که برای اوج فلک چیست، که ندانی که در سرایت کیستی، همچین چیزی رفتیم بالا دارید.
اما سقراط جواب تیسوشانه میده، میگه من اتفاقا سخت‌ترینش رو انتخاب کردم تا در واقع خودم رام کردن رو یاد بگیرم. و آره، و آدم حاضر جوابی بوده. و بعد اساساً یه چیزی که در سقراط برای خود من جذابه اینی که مسئلهش پرسشگریه. اینو ما در مورد سقراط انصافاً باید اعتراف بکنیم که پرسشهای خوبی میکنه، پرسشهای جدی میکنه، و مسئلهش چندان انگار پاسخ نیست
کاملا. منظور و نکته مهم، یعنی این خیلی خیلی نکته مهمیه که واقعا فلسفه یک سری سواله، و اگه آدم‌ها اینو باید بتونن که فلسفیدن به معنی پرسشگری است بیش از این که جواب به دنبال جواب رفتن باشه. خیلی ها فکر میکنن که ما اگر بریم فلسفه بخونیم تمام جواب‌ها رو پیدا میکنیم و خوش خورم میشیم تو خونه دیگه خوشحال، در حالی که خبر بد ما باید بدیم به دوستان که اگر در پی فلسفه رفتید فقط یه مقدار زیادی سوال پیدا میکنید که این سوال ها تا آخر اون باشون سر کله خواهید زد، و سقراط هم به نیچه این رو دریافته بود. بله،
دقیقا ما میتونیم فلسفه رو فکر کردن و شبیه بندبازی بدونیم، یعنی تو هر لحظه در حال سقوط هستی، سقوط از یک فکر به یک فکر دیگه، سقوط از یک پرسش به یک پرسش دیگه، و بعد باز هم مدام تاکید ما برای فاصله گرفتن از قطعیت اندیشی، قطعی نگری، تمامیت گرایی و اطمینان در فکر همینه که ما در فلسفه در واقع داریم از این سکو به یک سکوی دیگه میپریم، اونم سکوهایی که اصلا پایدار نیستن و مدام دارن میچرخن، هم حرکت انتقالی دارن هم حرکت وضعی دارن. در هر صورت سقراط در جنگ پلوپونزی هم در واقع، اگه اینو ما درست بگیم،
پلوپونیزیان و آره پلوپونیزیان نمیدونم به فارسی،
پلوپونیزیان به انگلیسی، حالا در فارسی ما میگیم پلوپونزی در واقع، و این مشکل در واقع وجود داره دیگه، در حال ما در لاتین یونانی و از این ور فارسی بخوایم دوباره فونتیکش ممکنه تغییر بکنه. در اون جنگ حضور داشته و بسیار هم تیزهوش بوده، موجب عصبانیت سربازای دیگه هم میشده، چون پا برهنه هم بوده، این همیشه پا برهنه بوده و میگه تو این ترکیه در واقع دیگه، اونجا پا برهنه در اون سرما را میرفت و این سربازای یونانی رو عصبانی میکرد که این چرا انگار میخواد ما رو تحقیر بکنه که پا برهنه این ورون بر را میرفت.
نکته که مهمه بگیم در باب همین سوال کردنش فکر می‌کنم جالبه، تظاهر به نادانی می‌کرد، اون چیزی که بعداً شد جهل سقراطی، یعنی یک به یک مدلی میگفت آقا من نمیدونم، مردم رو همچین وامی داشت که آقا شعورتو به کار بنداز، من نمیدونم، من بلد نیستم، شما که بلدی پاسخ رو بده، سوال رو میپرسی.
به این میرسیم.
آره
به این قطعا باید برسیم. نمیدانم سقراط که خب برای من یه نمیدانم به شدت تیزهوشانه و فریبکارانه است. حالا این فریبکاریو که من میگم تو ادبیات من به معنی بدجنسی یا بدذاتی نیست، روش در روش در واقع، اونو جداگانه باید بهش بپردازیم، بسیار مهمه. اما سقراط سرنوشت و سرگذشت عجیبی هم داشت، یعنی این که تو تدریس بکنی، کار بکنی، تبدیل به یک آدم مطرح در شهر و کشورت بشی و در یکی دو جریان سیاسی که اتفاق میفته، این بازم خیلی تلاش خودشو کرد که بینابین پیش بره، اما در نهایت دامنگیرش شد. در حکومت جباران در واقع که یه حکومت اولیگارشی بود و قطعا سقراط باش فاصله داشت، تغییر میکنه، دوباره حکومت دموکرات ها میاد، دموکراسی برپا میشه و در اون حکومت، در حکومت جباران، سقراط رو تحریک میکنن که به همراه دو سه نفر دیگه این بره و یک کسی به نام لئون رو، یک آدم ثروتمندی رو بکشه، اما سقراط همراهی نمیکنه. در دوره برآمدن در واقع دوباره دموکراسی، این شانس در واقع وجود داشت که سقراط از این جهت در واقع این شانس رو داشته باشه که خب همراهی نکرده در اون کشتار، در اون قتل، اما به دلایلی دیگه بعد دامنگیرش میشه. در همون بازگشت دموکراسی هست که دشمنی جدی با سقراط آغاز میشه و یکی از این دلایل این بوده که اساسا سقراط با مسئله دموکراسی مشکل داشته
جدی و
چندان آر. اینو در این زمینه تو اگه اطلاعی داری لطفا اینو با ما در میون
بذار. اصلا بحث سقراط این بود که آقا این دموکراسی تا وقتی که آدم ها آموزش ندیده باشن و ما تو دموکراسی واردشون میکنیم، این به ضرر جامعه است. این بحثیه که هنوز مطرحه، هنوز فیلسوفای مدرن دموکراسی هم در موردش صحبت کردن که آقا وقتی که دموکراسی وقتی کار میکنه که جامعه آگاه باشه، یعنی رأی دهنده از یک شعور نسبی، از یک خرد نسبی، از یک هوش نسبی برخوردار باشه و تا حدی شرایط و اوضاع زمانه خودش رو بشناسه، بعد میتونه شرکت بکنه، وگرنه رأیش به درد نمیخوره، رأیش گمراه کننده است، رأیش اصلا باعث میشه به ضرر جامعه است. و سقراط هم بحثش همین بود. این مخالفتی که سقراط با دموکراسی داشت به مذاق دموکراتای اون موقع اصلا خوش نمیومد و معتقد بودن که سقراط داره به یک گونه تحقیر میکنه دموکراسی رو و زیر پای دموکراسی رو خالی میکنه در حقیقت. من فکر میکنم، من در این زمینه البته خودم با این ایرادی که سقراط میگیره هماهنگ نیستم و فکر میکنم اگر ما وقت بدیم به دموکراسی، دموکراسی خود به خود خودش کسانی رو که بهش رأی میدن رو تربیت میکنه در طول تاریخ، یعنی آدم ها تربیت میشوند برای رأی دادن. اما اون موقع این بحث خیلی داغ بوده و مطرح بوده و پاسخ درستی هم راستش من ندیدم از این توی دیالوگ های افلاطون. نمیشه پاسخ درستی به این ایراد سقراط آدم پیدا بکنه، ندارن پاسخ که بهش بده.
ما دو منبع اساسی داریم در مورد اون ادعانامه‌ای که سقراط رو باش محکوم کردن، یه دونه از گزنوفونه و یه دونه دیگه از دیوگنس لاورتیوسه که ما مدام هی بهش اشاره میکنیم چون یکی از منابع مهمیه که در مورد تاریخ یونان کلاسیک هست و
که زنوفون که شاگرد سقراط هم بوده
دقیقا. جرمی که سقراط بهش در واقع منصوب شد انکار خدایان رسمی شهر و طرح خدایان جدید و این یه جرم و فساد جوانان، یعنی به عنوان عامل فساد جوانانه. واقعیت اینه که یا بخشی از واقعیت که اون چیزی که تاریخ نگاران دارن بهش اشاره میکنن، خصوصا سلر آلمانی، انگیزه اصلی دشمنی با سقراط رو فقط سیاسی نمیدونه، بلکه واژگون کردن اخلاق و دین کشور میدونه و تمایلات ضد دموکراتیک اون. اما از یه سوی دیگه
و فاسد کردن جوانها، این هم بوده که corrupting the youth،
دقیقاً
فساد جوانها
عامل فساد جوانان بوده. و اما در مقابل این نگاه یه نگاه دیگه هم که وجود داره و همون ارتباط پیشین سقراط با آلکیبیادس و کریتیاس، یعنی اینا این دو سه نفر کسایی هستن که اولا هم تمایلات ملحدانه دارن و از این طریق دارن رابطه سقراط رو با اینها بهانه میکنن که هم اونها رو بزنن هم سقراط رو بزنن. یعنی به این ترتیب هم انگیزه‌های سیاسی رو میشه ما در مرگ سقراط در نظر بگیریم، هم انگیزه‌هایی که در حقیقت ممکنه که سیاسی نباشه. در هر صورت در مورد آلکیبیادس حتما توهین غرض ورزانه به مقدسات ثبت شده و همچنین در مورد کفر کریتیاس. در کنار اینها موقعی که بحث محکومیت سقراط پیش میاد، آن چیزی که حالا هم افلاطون بهش اشاره کرده اینه که به سقراط پیشنهاد میدن که خب تو میتونی شهر رو اختیار با اختیار خودت ترک کنی.
خیلی نکته مهم نیست این نکته.
اهمیتش چیه؟ سقراط لجبازی کرد شهر رو ترک نکرد چون میتونه ترک کنه، یا حتی بهش گفتن فرار کن و فرار نکرد. چرا؟ حالا بگو تو، من بعد یه نکته هم در رابطه با قانون میگم.
برگردیم سر بحث حقیقت. من فکر میکنم که اگر سقراط اون شوکران رو ننوشیده بود و حرفاشو پس گرفته بود، دیگه اصلا سقراط نبود کلا. این توضیح رو من بدم. مثلا میشه اینطوری به سقراط نگاه کرد که در جامعه ای که همه خودشون رو انگار به خواب زدن، سقراط کسی است که از حقیقت حرف میزنه و خودش اعتراف میکنه به اینکه آقا من فقط یه سری سوال دارم، من چیزی نمیدارم، من نادانم، به نادانی اعتراف کرد. و این خیلی نکته مهمی بود. حالا بعد دوباره میتونیم بهش بپردازیم، این اعتراف به نادانی توی فلاسفه کمتر اعتراف خیلی پاپیولاری نیست به قول معروف. کمتر فیلسوفی است که به جهل اعتراف بکنه، بیشتر به دانایی اعتراف میکنه. و اون مثل داستان لباس امپراتوره که همه امپراتور اومد بیرون و لخت و پتی بود، همه هم میگفتن به 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 بچه لباس، هیچ کس هم جرئت نداشت بگه امپراتور لخته. و یه کودکی اون وسط فریاد زد ای آقا این که لخته که، و همه کاسه کوزه ها شکست و به هم ریخت. سقراط نقش اون کودک بچه رو داشت که فریاد رو کشید. و من فکر میکنم که یه شباهت اینجا وجود داره خیلی در این لحظه آخر بین سقراط و بین اون کاراکتر رمان آقای کامو استرنجر یا بیگانه، در لحظه‌ای که داره بر بالای سکوی سیاستگاه میره و با خوشحالی میره و با راحتی میره. و این نکته می کنم در قله این مسئله سقراط قرار میگیره که آقا وقتی شما به حقیقت باور داری و معتقدی داری کار درست میکنی، پس باید وایسی و قیمتشو بدی. یعنی اون کسی که به حقیقت باور داره، که حالا در آخر باید در موردش حرف بزنیم، که سقراط میگفت کسی که کار درست رو میدونه اون کار رو انجام میده. و وقتی شما باور داری که کار درست رو داری انجام میدی، دیگه نمیتونی از اون راه برگردی. اصلا نمیشه. اگر برگردی که در پی حقیقت نیستی، مجبوری که وایسی و جانت رو براش بدی. و سقراط آگاهانه و با شاید با سرخوشی حتی میگه که یک چیزی برای من قربانی کنی، یک خروسی وقتی من مردم برای منم برای حقیقت در حقیقت قربانی کنید در این راه. و با خوشحالی در کنار دانشجوهاش، در کنار محصلین، چی باید گفت، در کنار شاگردانش،
مخاطبین،
در کنار شاگردانشه دیگه، اون جام رو میخوره و سر میکشه. و این وایستادن در راه حقیقته. کمتر کسی هست. یه ذره باید مفهوم شهید رو دوباره درست تعریف کرد. شهید توی تاریخ، من به نظر من شاید اولین شهید تاریخ که ما میشناسیم سقراط، یعنی کسی که در راه آنچه که فکر میکنه درسته، در راه حقیقت پای گذاشته، با آنچه که معتقده عمل کرده، ولی موقعی که پای خشونت پیش اومده و پای مخالفت جامعه پیش اومده، عقب نکشیده، در این حال خشونت نکرده، دست به شمشیر نبرده، سر کسی رو نبریده و کشته شده. این فکر میکنم عالی ترین مرحله برای شهیده. شاید مسیح از این جنس باشه، شاید سیاوش خودمون از این جنس باشه، و سقراط هم من فکر میکنم حتما از همون جنسه.
شهید فلسفه در واقع این نکات رو بهش اشاره میکنن. البته افلاطون حتی صحبت این هست که پیشنهاد پول داده به عنوان جریمه، و اما کزنفون در واقع انکار میکنه، میگه چنین چیزی اتفاق نیفتاده، و همون جوری هم که گفتی سقراط با فرار مخالفت کرد اما به دلیل حضور قانون.
بله.
یعنی پیرو اون مبحثی هم که ما داشتیم که چقدر مسئله قانون برای یونانیان مهم بوده، انگار مردمی آزاد که در برابر قانون برده بودند، و این خیلی زیباست که اینها مسئله قانون رو فهمیده بودند. و خب باز هم قانون و قرارداد، آن چیزی که نوشته شده و آن چیزی که نوشته نشده، به عنوان یک امر الهی اینها بهش باور داشتن، و سقراط هم تن میده به این قضیه با اینکه دموکرات نبوده. در رابطه نمیدانم سقراط، برای خود من وقتی که به قضیه نگاه میکنم میبینم گویا این نمیدانم سقراط بیش از این که و پیش از این که بخواد ناشی از نادانی خودش باشه، قراره یه آینه بگیره در مقابل کسانی که باهاش داره بحث میکنن و به اونها اثبات میکنه که شما نمیدونید، و اساسا هم قابل فهمه که چرا نمیدونید، بخاطر اینکه دانش، طبق این نگاه، دانش هیچ انسانی واقعی نیست، چرا که مسئله خداست. و خب سقراط هم اینو داره میگه دیگه، میگه من قراره که انگار آن چیزی رو بگم که حرف خداست، و در مواجهه با افراد در رد و اثبات اون، وجود اون دارم بحث میکنم. در نتیجه حکیمانه ترین سخن برای یک انسان از نگاه سقراط این است که
اعتراف بگه نادانی.
من فقط یه چیز میدونم که نمیدونم.
این خیلی مهمه، و من فکر میکنم که کاملا کسی که در مسیر دانایی و در مسیر حقیقت قرار بگیره، اولین چیزی که حس میکنه همینه که میگه ای آقا من هیچی نمیدونم. اولین حقیقتی که خیلی جدی آدم رو به آدم برخورد میکنه و تکون میده آدم رو، اوج نادانی است. یعنی فهمیدن آنچه که فهمیدن حجم چیزهایی است که ما نمیدونیم. و من فکر میکنم یکی از نشانه های دانایی همینه، یعنی که از نشانه های کسی که بیشتر از دیگران میدونه، فهمیدن آن مقدار حجمی است که نمیدونه. و سقراط هم به گونه‌ای داره به همین اشاره میکنه. حالا در فرهنگ ما گفتن درختی که بارش بیشتره سنگین تره، یا سرش پایین تره، یا افتاده تره، به گونه‌ای بیان همین مسئله است که شما هرچی بیشتر میدونی شکت بیشتر میشه. یا اخوان میگفت ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارد. دقیقا همینه که هرچه بیشتر میدونی شکت بیشتر میشه، و ندانم، این که نمیدونمت بیشتر میشه. و سقراط شرم نداشت، ابا نداشت از این که بگه نمیدونم، در مقابل سوفسطایی هایی که اونها میگفتن اصلا حقیقتی وجود نداره و ما اون چیزهایی که شما احتیاج دارید بدونید رو بهتون میدیم، مشکلی هم نیست، یه پولی به ما ازتون میگیریم بهتون یاد میدیم. و سقراط با سوال میاد جلو، و این سوال کردنش به این گونه اصلا اذیت کننده بوده برای آدم، وقتی خودش رو به نادانی هم میزد، به نادانی چجوری بگم، یعنی از قصد خودش رو به نادانی میزد.
آره،
از آدم ها سوال میکرد، و لقبی هم که بهش داده بودن لقب خرمگس آتن بود دیگه، مثل یک خرمگسی که یک چهارپایی رو نیش میزنه و از اون حالت بیخیالی خودش بیرونش میاره. سقراط هم مثل خرمگسی بود که به آتن هی نیش میزد و میخواست تلنگری میزد که میگه آقا از این خواب قفلتت بیدار شو. و این خیلی جالب نبود،
یه شکلی از لابالیگری اجتماعی هم در سقراط واقعیتش مثل این که وجود داشته. یعنی لباس های مندرس می پوشیده، همون مثل این که زیاد نمی رفت.
اصلا آدم زیبارویی هم نبوده، گویا یه شکم قلمبهی داشته، دماغ آره ناجوری داشته، و اصلا قیافه زمختی داشته. آره،
و اینا همه خیلی جالبه، اینا همه شاخصهایی که ما میتونیم ربطش بدیم به نگاه سقراط. و چون مسئله سقراط زیبایی در جای دیگه بوده و حقیقت براش مسئله بوده و زیبایی اساسا براش حقیقت بوده و کمک هم میکرد. و خب یه بحثی هم داره این، فقط باید یادم بیاد، نمیدونم تو منو بود تو کدوم یکی از کارهای افلاطون بود که این با یکی بحثی میکنه و به نفر اثبات میکنه که سقراط از اون زیباتره.
یادم نمیاد
تو کدوم رساله بود، ولی خیلی خب خنده‌دار بود که بهش در واقع اینجور باش برخورد میکنه که زیبایی رو به مثابه سودمندی میگیره و میگه نگاه بکن، من با این شکم وسیع خودم، با این دماغ وسیع خودم، چشمای ورقلنبیده، به اون نفر اثبات میکنه که با این چشما بهتر داره میبینه، پس چشماش زیباتره، با دماغش که این به قول گیلک ها این خوله، این سوراخ های دماغ به بیرون باز بود، میگه من بهتر بو رو احساس میکنم، در نتیجه زیبایی در نظر من، به اون نفر اثبات میکنه که من از تو زیباترم چون سودمندتره اجزای بدن من.
اصلا یه جمله خیلی بامزه ای داره، میگه که الان به انگلیسی میگه If you take my advice you will think less of Socrates and a greater deal about the truth. میگه اگر ادوایس منو بگیری، اگر پیشنهاد من رو بگیری، بپذیری، پیشنهاد من اینه که آقا به جای اینکه به سقراط فکر کنی که به خود منه، به جای اینکه به من فکر کنی، یه ذره بیشتر به حقیقت فکر بکن. و این جمله است که و شاید همین مدل فکر کردنه که شما ببینی این آدمی که انقدر حقیقت براش مهمه هیچی ننوشت، چون اصلا موضوعش این نبود که در تاریخ ثبت بشه، چیزی از خودش بر جا نذاشت، همون لحظه میخواست به آدمها حقیقت رو هوشیار بکنه، آدمها رو نسبت به حقیقت. و خب کاریزمای عجیبی داشته.
از این منظر تو این رو در جریان هستی که سقراط رو همدورهای خودش بینابینی نزدیک به سوفسطائیان میدونن؟
بله
بسیاری از رفتارهای و افکارش از این جهت میتونست نزدیک باشه به سوفسطائیان، چون
اصلا مثالی که تو زدی همونه، مثالی که تو زدی در باب زیبا بودن از جنس استدلال های سوفسطائیان هست. بله
سوفسطائیان در هر صورت خیرفون یونانی آتنی در واقع میره و در معبد دلفی اونجا میپرسه که آیا از سقراط داناتر هست و پاسخ میاد خیر. اینو وقتی که به سقراط میگن و وقتی که ما میشنویم گویی اون آپولون هم ما رو داره به بازی میگیره. یعنی کسی که به خودش میگه من نادانم، حالا از اون داناتر وجود نداره. یعنی دیگه ببین بقیه چقدر نادانن با این منطق به قضیه در واقع نگاه میکنه. در هر صورت مبنای سقراط، مبنای مسئله سقراط و فکر سقراط، آن چیزی که به ما به ارث رسیده اینه که تنها چیزی که میدونه اینه که نمیدونه.
بله.
و مدام هم در بحث و جدل بوده، همونجوری که گفتی خرمگس آتن. حالا یه چیزی که من برام جذاب بود که خواستم اشاره هم بکنم، البته اینو باید بگیم که دادگاهی که سقراط رو در واقع محکوم کرد 501 نفر داشت که فقط با 3 رأی بیشتر سقراط محکوم شد. و اون بحث تبعیدم که پیش اومد یک قانونی از دل دموکراسی و قوانین کلیستنس بیرون اومد که میدونیم نفی بلد در واقع استراسیسم، در واقع این یک قانون بسیار عجیب و تکان دهنده است که اساسا کسی در دموکراسی یونانی بیش از بقیه دیده بشه، قدرت پیدا بکنه، مشهور بشه، این رو با رأی 6000 نفری که در این چیزهای صدف در واقع گویا میذاشتند رأی گیری میکردند، این رو میتونستن نفی بلد بکنن، تبعیدش بکنن و به این ترتیب قدرت از قدرتگیری شخصی افراد ضد دموکراسی جلوگیری میکردن. این نکته بسیار مهمیه و خب سقراط البته به این قضیه تن در نداد، در صورتی که طبق همین قانون میتونست 10 سال بره از شهر بیرون، تبعید بشه و بعد با حفظ حقوق اجتماعیش دوباره برگرده، اما این اتفاق نیفتاد و سقراط مبنایی شد برای اولین کسی که ظاهرا در راه فلسفه و حقیقت کشته شد. ما وقتی به سقراط میرسیم، من حالا میخوام برسم یه مقدار پیش زمینه آماده بکنیم برای افلاطون. سقراط افلاطون چه تفاوتی با سقراط واقعی داره وریا، آن چیزی که تو متوجه شدی؟
اولا که سقراط افلاطون شهید راه حقیقت و قربانی دموکراسی است، چون اصلا افلاطون با دموکراسی مشکل داره، همونطور که یعنی یک خشمی نفرتی داره افلاطون نسبت به دموکراسی.
مثلا مسئلهش آریستوکراسیه دیگه، شکلی از نخبه‌گرایی و
بله یک میگه اصلا حکومت مناسب حکومت فیلسوفان است، توی آرمان شهرش هم همینو میگه. و نکته اولش اینه که اصلا میگه آقا این همون دموکراسی است که سقراط رو قربانی کرد، که ما آتن بهترین فرزند خودش رو، زیباترین فرزند خودش رو خورد به خاطر دموکراسی، بلعید در حقیقت. و خب در باب محاکمه سقراط و اینا زیاد نوشته، ولی به طور کل یک چیزی رو افلاطون از سقراط میگیره و میاره بستش میده، و اون داستانی است که مثلا، حالا مثال میزنم، سقراط مثلا وقتی در باب عدالت صحبت میکنه، جاستس، میگه که چه چیزی است که یک چیزی رو عادلانه میکنه، یک چیزی در بعضی آدم ها هست که اینها عادلن، یک چیزی در بعضی از امور هست که این امور عادلانن، یک چیزی در بعضی از سیاست گذاری ها هست که این سیاست گذاری ها میگیم عادلانه است، یک چیزی در بعضی جوامع هست که میگیم این جوامع عادلانه است. این چیزه این عدله از یک جنس پدیده است که این جهانی نیست، یک چیز بیرونی است، یک چیز متعالی است، یک چیزی بیرون از این جهان، یک شیء است که از جنس این جهان است. این شیء رو ما در هر چیزی قرارش بدیم، در انسان قرارش بدیم، در یک امری قرارش بدیم، در یک جامعه قرارش بدیم، اون پدیده عادلانه میشه. و افلاطون این تیکه سقراط رو خیلی جدی گرفتتش، چون سقراط نه فقط در مورد عدل، در مورد زیبایی، در مورد شجاعت، در مورد خیلی چیزها، یه شجاعت چیست، زیبایی چیست، عدل چیست، حقیقت چیست، این قسمت متعالی کننده فلسفه سقراط رو افلاطون گرفت و حولش فلسفید و آنچنان بزرگ کرد این داستان رو که اصلا تبدیل شد به همون فلسفه افلاطونی. و نگاه افلاطون به سقراط اصلا نگاه به یک صوفیست نیست، نگاه به یک معلمه که شخصیست که در راه حقیقت شهید شده و موضوعش حقیقته و اصلا از جنس سوفسطایی نیست. یعنی اولین کسی که اینگونه بین سوفسطایا و سقراط خط قرمز کشیده افلاطونه، اونها رو به شدت نفی کرده و سقراط رو مثل یک پیامبر برده بالا. واقعا
من حالا فقط بخوام در این ادامه بحثمون روی همین دو موضوع ما بمونیم و یه سری از جنبه‌های جدیدی رو شاید برای خودمون در واقع کشفش بکنیم، در موردش حرف بزنیم. یکی همین راه‌های شناخته. اساساً ما در مورد افلاطون، به افلاطون که نگاه می‌کنیم، می‌تونیم اون رگه فیثاغورسی رو در فکر افلاطون ببینیم، اونم مبنا قرار دادن ریاضیه و بر اساس ریاضی به یک شناخت قطعی و با اون منطق مسلی که افلاطون داشت. به سقراط وقتی که ما میرسیم و همچنین با نگاهی به سوفسطاییان میبینیم که خب سوفسطاییان اساساً گویا شناخت رو به این معنی بهش باور نداشتن و شکلی از ناممکن بودن رو در مورد شناخت بهش قائل بودن، چون اساساً چیزی وجود نداشت جز مسئله طبیعت. اما بحث اینه که وقتی با سقراط روبرو میشیم، این عدم شناخت یا این نمیدانم از چه طریقی قرار اتفاق بیفته، یعنی قراری که از طریق کشف شهود اتفاق بیفته یا همون عقلانیتیه که افلاطون داره بهش اشاره میکنه به واسطه یه عقل در واقع، و چجوری ما میتونیم در مورد سقراط اینو بفهمیم و طبیعتاً از راه تجربه‌ای که ما امروز به عنوان انسان قرن 21 20 مثلا فهمیدیم و میفهمیم به اون ربطی نداره. پس باید بین آن چیزی که کشف شهود هست و آن چیزی که عقلانی هست یا به واسطه عقل هست از اون طریق شناخته بشه. شناخت اساساً برای سقراط چی بوده؟ ما این نمیدانم ناشی از چی بوده؟ یعنی ما چطور باید با پدیده روبرو بشیم؟
من فکر میکنم مهمترین شیره آموزش های سقراط اینه که آقا ما فرض رو بر این بذاریم که نمیدانیم، بعد با سوال پرسیدن و با گفتگو کردن با آنچه که حقیقت هست نزدیک بشیم، هیچ وقت بهش هم نمیرسیم، ولی معتقده که شما پا در راه باید بذارید و به سمت حقیقت حرکت بکنید. این نمیدانم سقراطی یک مدلی از نمیدانمه که احتیاج به گفتگو داره، احتیاج به دیالوگ داره، احتیاج به صحبت داره و مدل کسی است که خودش مبهوت شده که اصلا بهش میگن که آقا خردمندترین فرد آتن تویی. خودش میگه آقا من که خودم دانشی ندارم. یک مدل جنسیه که باور کرده به این که آقا من برای اینکه به حقیقت برسم باید باور کنم که نمیدونم، وگرنه اگر بدونم، مثل اون تعلیم زیبای بودیست ها که میگن که آقا شما تا این کاپت رو خالی نکنی، تا این لیوانت رو خالی نکنی، ما چیزی به تو نمیتونیم اضافه کنیم، باید با لیوان خالی پیش ما بیای. اگر تو باور بر اینه که میدونی، دیگه چیزی نداری ما به تو یاد بدیم. و یه کار رو یه جوری کار سقراط انگار رسوا کردن کسایی که خودشونو دانوانه بود میکنن و همه وقت سقراط رو گرفته، بی چیزش کرده، فقیرش کرده، از جامعه حتی طردش کرده و در آخر جام شکران به دستش داده. اما سقراط هنوز وظیفه خودش میدونه که شاید بشه گفت گفته، یعنی تا حد اینجا فکر کنم به امر قدسی فکر میکنه، این رو گفته خدا میدونه که میگه این گفته خدا رو من به اثبات برسونم. و البته جنس خدایی که سقراط اینجا داره ازش حرف میزنه اصلا خدای آتنی نیست، اون خدای خدایان آتن نیست. حالا بعدن رواقیون هم حتی سقراط رو کاملا سکولار میدونن. بله،
من همین الان به یاد اون بحث فساد جوانان افتادم. همونجور که میدونی یکی از نکاتی که در مورد سقراط صحبت شده و ثبت هم شده، البته مخالفین و موافق داره، اینه که سقراط گویا زیاد علاقمند بوده به جوانان.
بله بله،
در واقع شاخصه های گویا از همجنسگرایی در یا تمایل در واقع به مسئله جنس موافق در سقراط وجود داشته و چند روایت متفاوت رو من دیدم که اساسا وقتی مثلا جوانی رو میدید شگفت زده میشد و مستقیم بهش اشاره میکرد. اما آن کسانی که مدافع سقراط هستند در واقع برخورد سقراط رو زیبایی شناسانه بهش نگاه میکنن. ما سقراط رو میتونیم جزو فیلسوفان در واقع همجنسگرا بدونیم؟ یعنی یا اساسا همجنسگرایی در یونان در اون دوره باب بوده؟
والا همجنسگرایی قبح آنچنانی نداشته، بعد خیلی چیز عجیبی نبوده، به خصوص از برده ها برای این کار استفاده میکردن، ولی خیلی مشکوکه. من هم به روایت هایی که برخوردم به یک گونه تعبیر مدرن از، یعنی یک قرائت مدرن نیست، یک مدلی از خانشه که معلوم نیست درست باشه. من این مدل رو حتی بین چیز دیدم، یعنی در باب مولوی و شمس عده‌ای گفتن که آقا اینها روابط جنسی داشتن. عجیبه برای من که دو پیر مرد مثلا سال خورده‌ای که به هم رسیدن و اینطوری ذهنشون رو شیر کردن و تقسیم کردن و اون اشعار عجیب غریب از حاصل شده، اینقدر رابطهشون نمیدونم یه مقدار عجیبه به نظر من. و این مدل خواندن سقراط که دلیل این که میگفتن جوانها رو فاسد میکنه این بوده، یه ذره عجیبه. مثلا ملتوس گفته که سقراط از ملتوس پرسیده که اون که جوانان رو اصلاح میکنن چه کسانی هستن؟ ملتوس اول گفته قضاتن، بعد گفته قدم به قدم هم میاد جلو، آخر تا اونجایی که سقراط تو گوشه قرارش میده. سقراط انقدر ازش سوال میکنه، آخر اونجا که میرسه که بگه آقا همه مردم آتن جوانان رو اصلاح میکنن مگر سقراط، یعنی تنها کسی که معتقد اصلاح نمیکنه جوانها رو این سقراطه، چون داره چیزهایی به جوانها یاد میده که جوانها رو وادار به سوال کردن میکنه. جوانها رو وادار به عدم پذیرش رسوم و سنن و چه میدونم اون چیزهای پذیرفته شده یونانی میکنه، تعبیرشون رو از خدایان داره به هم میریزه. من فهم میکنم باید اینطوری دید فساد جوانها رو، یعنی ذهن جوانها رو فاسد میکنه تا اینکه حالا با اینا رابطه جنسی داشته.
یعنی بس رابطه جنسی احتمالا نبوده. یعنی البته با توجه به اون روایت هایی که در مورد جمع شدن هم ثروتمندان با بردگانشون و اساسا این گویا به شکلی رایج بوده که در واقع نسبت به بحث جنسی خیلی باز و آزاد بودن و میشه اینو تا یه اندازه‌ای فهمید.
یعنی من فکر کنم حتی اگر رابطه جنسی می‌داشت سقراط با بعضی از اون جوان‌ها اونقدر قبیح قبحی نداشت تا این اعمال ذهنی که سقراط با جوانها انجام میداد و
اما دقیقا یک اتفاق بسیار تلخی که برای سقراط افتاد در زمان برآمدن دوباره دموکراسی همین بهانه ضدیت سقراط با دموکراسیه و اساسا مبنای فکری سقراط گویا این بوده که افراد برای اینکه بخوان دخالت بکنند در چیزها باید بر اساس حوزه شناخت خودشون و در حدود خودشون قدم بردارن و افراد خصوصا در مورد سیاست که خب در یونان دموکراتیک از همه باید شراکت میکردن به این شکل بجز البته زنان و بردگان، این نتیجه رو میشد گرفت که دخالت افراد غیر متخصص در سیاست و اجتماع تقبیح بشه و این رو هم حتی یه شکلی از جلوگیری کردن از دخالت و شراکت جوانان و مردم در سیاست تعبیر میکردن و این عاملی میشد برای دشمنی با سقراط. سقراط آدم دموکراتی نبود و به شکل عجیبی آن چیزی که سقراط اون موقع گویا در موردش حرف میزد که مثلا حالا طبق اون روایتی که از افلاطون از کفش دوز باید کار خودش بپردازه، سیاستمدار باید به کار خودش بپردازه، هر کسی باید در اندازه حدود و شناخت و حوزه دانایی و توانایی خودش حرف بزنه و کار بکنه، با آن چیزی که امروز ما باش طرف هستیم نزدیک هست. یعنی ما هر چقدر داریم جلوتر میریم انسان حوزه ها داره تخصصی تر میشه، یعنی اساسا دیگه ناممکنه که یه انسان بتونه در شیمی، فیزیک، البته بجز شما دایرة المعارف تو، ولی واقعیتش اینه که حتی واقعا اینو ما میتونیم بهش اقرار بکنیم، ما این توانایی رو نداریم که تخصصی
اصلا دورش گذشته، دوره حکیم بودن گذشته. بله
آره، این اون شکلی از حکیم بودن بود که تو میتونی الان ما خب میتونیم مثلا یک لولی در واقع حدی از شیمی رو بدونیم، باید بدونیم، فیزیک رو بدونیم، ریاضی بدونیم، علوم انسانی بدونیم، اما اینکه بخوایم تخصص براش داشته باشیم ناممکنه. ما حتی در مورد فلسفه هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، واقعا اینکه مثلا یکی مثل من یا تو بشینیم هر کدوم یه فیلسوف رو فقط انتخاب بکنیم و تا آخر عمرمون روی اون تحقیق بکنیم زمانمون کمه و واقعا ناممکن خواهد.
اصلا
به این ترتیب
اصلا فلسفه به گونه ای تیکه تیکه شده. من خب مثلا علاقه خود من به بخش اپیستمولوژی و خردشناسی است و منطق اون قسمت مورد علاقه منه، ولی واقعا فلسفه ذهن، فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه ریاضی، همه اینا رو آدم
فلسفه ناخونه. زبان،
فلسفه زبان، یعنی شما اگر کارتون فلسفه زبانه ممکنه واقعا چیز زیادی در باب فلسفه دین نداشته باشید که بگید. اگر هم کسی ازتون بپرسه بحثای خیلی کلی رو بتونین پاسخ بدین، مگر کسایی که کارشون تاریخ فلسفه گفتنه که اون هم تازه باز شما نمیتونین عمیق بشی توی زمینه ای. مثلا خود کاپلستون با اینکه تاریخ فلسفه مهم این تاریخ فلسفه رو نوشته، ولی تخصص خیلی جدی روی هیچ فیلسوف مشخصی نداشت.
همشون هم اشاره کردن، هم کاپلستون اشاره کرده، هم گتری اشاره کرده، همه اینا اشاره کردن که ما با فاصله در واقع با احتیاط داریم، ما بخوایم به تاریخ فلسفه بپردازیم نه به فلسفه، چون واقعا اون بس جدی دیگه ای میشه. ولی من میخوام اینو بهش اشاره بکنم که ما آن چیزی که سقراط میگفت و امروز داریم به عینه میبینیم، یعنی وقتی در اروپا و آمریکا هم نگاه میکنیم میبینیم که جز یک دوره های مشخصی که مثلا رأی‌گیری بشه یا یه سری اتفاقات بیفته اساسا مردم سیاسی نیستن و جامعه داره از سیاست دور میشه. در واقع یک اطمینان نسبی خصوصا در اروپا تو یک بخش هایی بین جامعه و دولت وجود داره و دولت این رو به مردم فهمونده که جامعه تو باید به زندگی خودت بپردازی، آن زمانی که قرار بر رأی‌گیری و اینها باشه خب شراکت میکنی، اما اساسا دلنگرانی نداری در رابطه با سیاست. اتفاق عجیب غریبی نخواهد افتاد مثلا مثل ایران که هر لحظه ممکنه انقلاب بشه، کودتا بشه، یه اتفاق عجیب غریبی بشه، یه جنگ بشه. در جاهای در جغرافیایی که سیاست به یک حدی از ثبات رسیده ما دیگه این شکل از نگرانی ها رو نداریم و نزدیک میشیم به آن چیزی که سقراط گفته بود. به همین ترتیب وقتی که در رابطه با من مثلا خیلی عجیب بود برای من، یه زمانی در ترکیه من میدیدم در این هتل ها ایرانی ها، عرب ها، ترک ها، اینها صبح تا شب درباره سیاست در حال سخنوری و گفتگو بودن. اخبار روشن نظر میدادن، حرف میزدن، هیچ کدوم هم سیاست مدار نبودن و اساسا پایه‌ی علوم سیاسی هم نمیدونستن.
من فکر میکنم نکته موضوع اینجاست که وقتی دموکراسی ها به یک مرحله میرسن که جامعه مدنی شکل میگیره، سیویل سوسایتی شکل میگیره، نهادها به یک آرامشی میرسن و به یک مدل میشه اون داغی بین نهادها از بین میره، اون داغی که تو جامعه وجود داره که درد آزادی، درد عدالت، درد چه میدونم تصمیم گیری برای اینکه چه بکنیم چه نکنیم، اینا کم میشه و موضوعات به سمت چیزای دیگه میره. خیلی وقتا جامعه به سمت هنر میره. میبینید در جوامعی که خیلی دموکراتیکن هنر خیلی مهمتره. آدم‌ها به سمت بیش از این که به سمت این برن که اعتصاب بکنن، دستبندی های سیاسی بکنن در راه آزادی، در راه عدالت، میبینی شعر دیگه حتی موضوعش از عدالت اجتماعی تغییر میکنه به مسائل زندگی روزمره انسان و آدم ها دیگه اصلا براشون زیاد مهم نیست، چون دارن عدالت رو تا حد زیادی دارن، آزادی رو تا حد زیادی دارن، دیگه موضوعشون اولویتشون تغییر کرده فکر میکنم. ولی هنوز تو جوامعی که به دموکراسی نرسیدن این داغیه و این التهابه و این تشویشه هنوز در تمام طبقات کلاس های جامعه وجود داره.
پایدار نیست دیگه، یعنی جامعه پایدار نیست و مدام میخواد افراد در واقع این نگرانی دارن و اون نگرانی است که اینا رو به حرف وامی داره. این حرفی که ما میزنیم میگیم مثلا حالا با این به معنی تحقیر شغل تاکسیداران، تاکسیرانان نیست، ولی مثال میزنم میگن گفتگو در تاکسی اتفاق میفته، واقعیتش اینه که خب برای سیاست، برای سخن گفتن درباره سیاست ما ناگزیر هستیم یک سری از مقدمات رو بدونیم. حداقلش اینه که تفاوت شکل‌ها و شیوه‌های حکومت رو بدونیم. ما باید به یک حدودی در واقع برسیم تا بتونیم در مورد سیاست صحبت بکنیم. و من بارها و بارها شده، حالا نه اینکه از این جهت که بخوام فردی رو تحت فشار بذارم، اما واقعا از افراد پرسیدم، گفتم وقتی در مورد این واژه پلیتیک حرف میزنیم میدونی پلیتیک به چی برمیگرده، به چی داره اشاره میکنه؟ پلیس رو، منطق پلیس رو میشناسی؟ منطق دولت شهر رو میشناسی؟ منطق میدان و حضور داشتن در میدان رو میشناسی؟ در واقع اون اگورایی که یونانیا بهش اشاره میکردن و اون پایه ها اگه نباشه اساسا دیگه میشه مهملگویی در مورد سیاست. یعنی من دارم فقط یک سری تز میدم، یا اینکه متاسفانه در اروپا یه اتفاق دیگه هم افتاده در اروپا و آمریکا و اونم اینه که این کانسپیرسی تئوری و نادانی، ناآگاهی اون بخش از جامعه که دسترسی کافی به آموزش و اطلاعات رو نداره، یک بخشی میاد به ذهنها رو به خدمت میگیره، به عهده میگیره، واقعا اینجا دیگه میتونیم بگیم به فساد میکشونه، چون ذهن رو یک بسته‌بندی کوچیک آماده ساده رو بهش میده و اون شخص مثلا میگه بله یه سری هستن که در جهان، در جهان رو دارن اداره میکنن، یه کمیته مثلا وجود داره که استخوان میخورن، خون نوزاد میخورن و اینها دارن جهان رو اداره میکنن. و همینجا دیگه پرسشگری و پیدا کردن روابط سیاسی از بین میره. یا شکل‌های پوپولیستی که ما در سیاست داریم، اولین کاری که میکنی با ساده کردن گزاره‌ها راه‌های پرسشگری و اون پیچیدگی‌های سیاسی رو می‌بنده. در صورتی که ما سیاست رو خیلی راحت باید با توطئه بسنجیم، با دسیسه باید بسنجیم، با بازی، لابیگری و با همه اون المان‌هایی که حداقل ما بعد از ماکیاولی جهان غرب فهمید باید بفهمیم. در هر صورت به جهان یونان که برمیگردیم می‌بینیم که اینها مدام بین دموکراسی و دیکتاتوری و شکل‌های متفاوت حکومت در جدال بودن، بحث می‌کردن. بخش جدی از جمهور افلاطون اصلا سر همینه که یه هفته هم ما اشاره کردیم، بحث عدالتی که اونجا ترازیماخوس با سقراط داره و سقراط اساسا وقتی بهش برمیگردیم می‌بینیم که این شاخصه رو با پیشروی ما می‌ذاره که اگر می‌خوای وارد سیاست بشی و در مورد سیاست نظر بدی باید به یک حدی تخصص برسی.
بله. یه نکته جالب دیگری که فکر می‌کنم میشه بهش اشاره بکنیم در باب سقراط، این قضیه فضیلت و رابطش با دانش، با دانایی. یک مدلی از اخلاق، من به نظرم اولین معلم اخلاق باید دونه سقراط رو، چون فلسفه رو اومد پای فلسفه رو گرفت کشید که آقا اصلا حالا چه فایده ای داره این طبیعی، یعنی فیلسوفان طبیعی اومدن نشستن در باب اینکه حالا جنس حق واقعیت چیه، مثلا اول عنصر اولیه چیه، یا فاصله ماه تا زمین چقدر. میگه حالا ما این سوالا رو پاسخاش هم بدونیم یا ندونیم در زندگی واقعیمون چه تأثیری میذاره، ما به جاش بیایم ببینیم که مثلا شجاعت چیست، یا دوستی چیست یا عدالت چیست، این مفاهیم رو سرش کار بکنیم، چون اینا تو زندگی واقعی ما تاثیر دارن. مثلا نیومد میگفتش که آقا مثلا شجاعت چیه، از یکی سوال میکرد، فیلسوفی میگفت خب شجاعت یعنی که شما بتونی وقتی پای خشونت پیش میاد شمشیرتو بکشی و بکشی. بعد گفت حالا مثلا فلانی که خشمگین شد و شمشیرشو کشید سر زنش رو برید، این یعنی شجاعته؟ بعد اون فیلسوف پاسخ میده که خب جا میخوره، میگه نه خیر، خب این که شجاعت نیست. نه، پس شجاعت رو ما باید تعریف جدیدی بدیم. شجاعت یعنی خیشتنداری، یعنی بتونیم وقتی که خشمگین میشیم ولی قدرتش هم داریم خشممون رو فرو بخوریم. بعد سقراط میگه خب این پرهیزگاران، این کسایی که صبح تا شب پرهیز میکنن تو خونهشون نشستن، اونا چی؟ اونا پس خیلی شجاعن، اینایی که صبح تا شب دارن به گونه ای صوفیان باید گفت پرهیز، نمیدونم،
سلف کنترل بالایی دارن. بله.
و بعد خب اونا که بعد تازه سقراط حتی به گونه ای نقد میکنه، میگه خیلی جالب نیست این کار که تو خودتو زندانی بکنی، دست به هیچ کاری نزنی، هی جلو خودتو بگیری. و طرف میگه که خب بس اینم شجاعت نیست، پس شجاعت چیست؟ و کم کم سقراط به یک جاهایی پا میذاره که حقیقت رو میاره میکشه این وسط، میگه آقا شما وقتی آگاه بشی به اینکه شجاعت چیست دیگه شجاع هستی، وقتی شما آگاه بشی به اینکه عدالت چیست دیگه عادل هستی. و جمله‌ای که به کار میبره اینه، میگه که آقا اون کسی که کار درست رو میدونه چیست، اون کار رو انجام میده. که یک گفتگو خیلی جالبیه که دیگران پرسن آقا چطور، یعنی کسی که کار درست رو میدونه حتما انجام میده، یعنی مثلا آدم دزد نمیدونه که دزدی بده، آدم دروغگو نمیدونه که دروغ بده، آدمی که رشوه میده نمیدونه رشوه دادن بده. سقراط میگه خیر، شما وقتی که میدونی دزدی بده، وقتی میدونی دزدی بده که دزدی نکنی. یعنی میگه یک فقط قضیه دانستنش نیست، قضیه یک نوع شجاعتی هم میخواد، انجام اون چیزی که فکر میکنی درسته. یعنی شما باید به یک نوعی از حقیقت جویی رسیده باشی که فهمیده باشی اون چیزی که میدونی درسته باید انجامش بدی. وقتی انجامش دادی اون چیز درست رو، یعنی به فضیلت مثلا شجاعت شما رسیدی. برای همین میگه آقا هر آنچه، هر فضیلتی که ما ازش حرف میزنیم، فضیلت شجاعت، فضیلت دست و دلبازی یا سخاوتمندی، فضیلت راستگویی، فضیلت نمیدونم دوستی، میگفت این فضائل که ما رو انسان‌های بهتری میکنن، وقتی واقعا به فضیلت تبدیل میشن که از یک دانایی بلند بشن، یعنی ما بدونیم که فضیلتن و بفهمیم که فضیلتن و انجامشون بدیم. و بعد اون جمله معروفه که میگه که آقا هر فضیلتی ریشه در دانایی داره. که من فهم میکنم خیلی ها این جمله رو میخونن ولی نمیفهمن، فهم میکنن مثلا دانایی اینجا به معنی دانش هست یا به معنی یک مثلا زیاد دونستن، در حالی که این نیست اصلا. به معنی آگاه شدن به اینه که این فضیلت اگر فضیلت است پس من باید انجامش بدم. یک ارتباطی بین عمل و آگاهی است، این از این جنسه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
نه اتفاقا بحث درستی بود. من فقط برای پایان میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اونم اینه که خب این نگاهی که تو سقراط داری و نگاه میتونه درستی هم باشه، به یه سری جنبه‌ها اشاره میکنی که جنبه‌های واقعی و درستیه، یه سری نقدهای دیگه هم ولی هست و پیرو همون عنوان پیشا سقراطی پسا سقراطی. ما با ورود سقراط و مشخصا سقراط افلاطون میبینیم که اساسا دیگه پرسشگری یا جستجوی حقیقت برای حقیقت یا جستجوی طبیعت، مسئله چگونگی طبیعت، چون پرسش ها همه این بود دیگه، زمین چیه، چه اتفاقی، تالس مثلا با آب وقتی که درگیر میشه، هر کدومشون در پی این بودن که ببینن چیستی و چگونگی جهان چجوریه. سقراط از یه جایی به بعد این سوال ها رو پرت میکنه وارد یک ساحت دیگه ای از پرسشگری و دیگه اینجور مثل پیشینیان خودش با پرسش ها روبرو نمیشه و همونجوری که گفتی مثلا میپرسه چیستیه، شجاعت چیه، در صورتی که ما اساساً دیگه هنوزم که هنوز همینجا که نشستیم الان نمیتونیم در مورد چیستی شجاعت صحبت بکنیم، چون شجاعت یک کیفیت مشخص نیست که ما بیاریم وسط بگیم این الان یک چیستی است. این نقدیه که در مورد سقراط وجود داره و بنیاد حقیقت رو در واقع، یا خیر محض رو که بعدها افلاطون همونجوری که اشاره کردی آکادمیکش کرد رسما و تبدیلش کرد به یک فلسفه گردن کلفت که تا سالها و سالها، قرنها در واقع چنبره زده بود، هیته داشت روی فلسفه و مسئله فکر، در واقع بنیادش رو ریخت. این نقد وجود داره، تو به این نقد قائل هستی اساسا؟
من موافقم. یعنی به سقراط بیش از این که تجربه این جهان براش مهم باشه و فهمیدن این که واقعیت از چه جنسی است، براش مهم بود که چگونه باید زندگی کرد و ثانیاً خرد چیست، یک گونه اپیستمولوژی براش مهم بوده و اخلاق. و گفتم همون داستان ماما بودن است که سقراط میخواد شیوه خودشو در مورد مسائل مثلا حتی هندسی هم به کار ببره. ناچار میشه مثلا یک سوالهایی بکنه که حالت سوالات راهنمایی کننده وجود داره. یعنی مثلا بجون این که داوری بکنه، با سوال میخواد تو رو راهنمایی بکنه. من تا حدودی میفهمم که موضوع سقراط چی بوده، ولی مشکل بیش از این که خود سقراط باشه افلاطونه به نظر من، و تأثیریه که افلاطون گرفته از این شیوه. وگرنه شاید اگر خود سقراط رو مقابلش میکردیم اینطوری نمیشد. تعالیم افلاطونه که به ما این تصور رو میده که آقا این سقراط حالا یه سیستم خوبی رو که وجود داشت از بین برد، در حالی که من فهم میکنم تعالیم افلاطونه و پس از اون برداشتی که امثال اوگاستین و دیگران فیلسوفان مسیحی از افلاطون کردن و افلاطون رو گرفتن دمیدن در دل مسیحیت، و خب پس از اونم خب فیلسوفان مسلمان هم همینطور. بله،
ما در مورد افلاطون به زودی صحبت میکنیم، یه چند جلسه باید در مورد افلاطون حرف بزنیم و باهاش در واقع یه جدلی داشته باشیم با خود افلاطون، چون همچنان سایش وجود داره، زنده است و بخشی جدی از فلسفه رو در بر میگیره و حتی مخالف افلاطون هم باشی از اون دست فکرهایی که ما مدام مجبوریم بهش برگردیم. و دوباره باز هم وقتی که به افلاطون برمیگردیم، خب طبیعتاً به سقراط افلاطون هم اشاره میکنیم. تو نکته خاص دیگه در مورد سقراط وجود داره؟
تقریبا فکرم همه رو گفتیم، ولی شاید مثلا با یک مثال بشه بحث رو تمام کرد. در یکی از مکالماتش که وقتی میخواد به آدم ها بگه که آقا استخراج حقیقت تو یک مباحثه روش خوبیه، میگه که آقا مثلا فرض کنید یک شخصی به دموکراسی معتقده که دموکراسی خوبه. من مثال رو با خیلی‌ها میزنم که میگم آقا شما معتقدی دموکراسی خوب است یا معتقدی که دیکتاتوری خوب است؟ همه معمولا اولش با شما همراهی میکنن که دموکراسی خوب است. سقراط هم میگه خیلی خوب، پس شما معتقدید دموکراسی خوب است. بعد میگه خب پس الان اوکیه که همه رأی بدن، ولی اون طرف پاسخ میده نه آقا دموکراسی خوبه، ولی اونایی که فلان مرام رو دارن که دیگه نباید حق رأی داشته باشن، مثلا یارو که از فلان قبیله اومده که حق رأی. و بعد سقراط میگه آقا اگر تو حقیقت جویی، پس باید بدونی که یک حقیقتی رو پذیرفتی، همین الان توی عمل که اومد داری ردش میکنی. و این بخش از فلسفه سقراط برای من خیلی جالبه، یعنی آگاه کردن انسان به این که آقا اگر یک چیزی رو پذیرفتی باید در عمل هم بهش معتقد باشی، نمیتونی یک جایی بپذیریش یک جایی نپذیریش. این یک تلنگر خیلی خیلی جدیه که سقراط در تاریخ فلسفه هم به فیلسوفا زده هم به انسان زده. و بیش از این که این بخش از فلسفه سقراط جدی گرفته بشه، یه بخشای دیگریش توسط افلاطون گنده شده و پررنگ شده که شاید میشه گفت چه تأثیرات خوبی نداشته واقعا.
پریای عزیز، مرسی برای این جلسه و امیدوارم برای ادامه داستان. زنده باشیم و بریم برای افلاطون و ادامه فلسفه.
بریم برای افلاطون، مخلصیم.
مرسی، زنده باشیم.